بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اما الاولان فالانتفاء دلالتهما علی الاقرار لامکان خروجهما مخرج الاستهزاء فانه استعمال شائع فی العرف، و اما الاخیر فلانه مع انتفاء احتماله الوعد يحتمل كون المقربه المدعى بغيره، فانه لو وصل به قوله بالشهادتين او ببطلان دعواك لم يختل اللفظ، لأن المقرب غير مذكور فجاز تقديره بما يطابق المدعى وغيره معتزدا بأصالة البراءة. كلام در این هست که هرگاه شخصی گفت لي عليك 1000 درهم، در جواب او گفت که زنهو، یعنی این درهم هایی که از من طلبکار هستی بیا وزن کن. او وقتا درهم اینها وزن میکردن، مثلا تو کیسه بوده، تو ظرف بوده، تو هرچی بوده وزن میکردن، میگفتن این مقدار پول هست. حالا آمده در انبارش مثلا میگد که لی علیک 1000 درهم، میگه خیالا وزن کن. یا این که میگه انتقدهو، یعنی بنشین بررسی بکن پس داخل این پول ها اگر که تقلبی مثلا داره، بعضیاش مس زیاد داره، بعضیاش عیارش مثلا خوب نیست، اینا رو از هم جدا بکن، هر کدام میخوای پول خوب کنار بگذار تا به ات بدن. انتقاد درهم اینه که ناسالمهاش، خراباش، شکستهاش، اینا رو کنار میگذارن، خوبش هم جدا میکن. حالا او گفته لی علیک 1000 درهم، اونم گفته پس بنشین هر شود که بررسی بکن و از هم جدا بکن، یعنی تا به ات بدم. یا گفته که انا مقر این مقدار، لکه که نداره، نداره که دیرو میخوندیم بیهی هم نداشته باشه، گفته انا مقر. حالا آیا اگه این رقم حرف بزنه در جواب او این اقرار هست و به گردن او چیزی میاد؟ میفرمان نه، لم یکن شیئا، هیچ کدوم از اینها مفید نیست و موجب اقرار نیست. اما زنه یا انتقده، این خیلی وقتا در عرف برای استهزا میگن، مثل اینکه کسی پولای اسکناسش اینجا گذاشته باشه، کسی بگه ما 1000 تومن از شما میخواییم، بگه خب یا بشمار. این بشمار برای مسخره و برای استهزا هست. یا بیا مثلا نوت و اسکناس نواش مثلا پیدا کن، حالا یعنی اسکناس نوش هم میخوام به ات بدن. این برای استهزا و مسخره هست که این رقم جواب میدن، نه اینکه میخوام بگه که حالا بیا مقدماتش جور کن تا به ات بپردازم. و این استعمال شایع عرفی هست، یعنی در عرف رواج داره این رقم حرف زدن. وقتی رواج داره خب همین معنا ممکنه داشته باشه، یه معنای نادری هم نیست که بگیم خلاف مثلا متعارف هست. و اما راجع به انا مقر، اگه این مقدار گفته باشد، خب این یه دو تا وجه داره. وجه اول این که خب انا مقر، ما وقتی هم که میگفت انا مقرم بهی لک که همه اینها داشت، تازه اونجاش اشکال میکردیم، میگفتیم ممکنه وعده باشه، یعنی میگه که انشالله بعدها برات اقرار میکنم، چون مقر اسم فاعله و معنای استقبال ممکنه داشته باشد. اونجا تازه ما ایطور میگفتیم، خب همو حرف اینجا هست، در انا مقرم یعنی انشالله بعدا اقرار میکنم. حالا بفرمایید این نیست، صرف نظر از این، اگر صرف نظر از این کردین، خب انا مقر بیهی اگه داشته باشه، خب اونجا ظهور در این داره که بیهی برمیگرده به همین حرف این آقا، یعنی همین این که تو گفتی من اقرار به همین دارم. اونم گفته بود من از تو 1000 درهم میخوام، حالا میگه مقرم به. ولی وقتی بیهی نباشه من مقرم، مقر به چی چیز؟ خب یه احتمالش اینه که مقر به حرف تو هست، یه احتمالم اینه که مقر به بطلان حرف تو هستم. انا مقر یعنی انا مقرم به بطلان کلامک، خب ممکنه متعلقش این باشه. یا من مقر هستم به اینکه به یک کس دیگری مثلا یه چیزی بدهکار هستم، یا مقر به 10 تومن از این که تو گفتی هستم. نیست دیگه، متعلق در کلام نیست، این احتمالات خلاصه هست. دلیل بر این که این احتمالات درسته، حتی یه احتمالات خیلی دور دستر از این هم درسته، اینه که اگر یک کسی گفته انا مقر، اما تو ذهن خودش بگیره به انه لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، اگه بگه من ای را در تقدیر گرفتم، غلطه؟ نه، و عبارت تابش بره دیگه. انا مقرنش بلند گفته شهادت به وحدانیت خداوند عالم و شهادت به رسالت رسول خدا هم در ذهنش در تقدیر گرفته، خب عبارت درسته. پس یه عباراتی که این رقم میشه توجیهات براش آور، ما چطور حمل بکنیم بر اینکه این اقرار کرده؟ میفرمان ولو قال زنه او انتقده، او گفته درهم 1000 تا میخوام تو بیا بکش، یه وقتا معمول بوده وزن میکرد نقره بوده مثلا، او انتقده بررسی بکن خوبش جدا کن از این پولی که من دارم اینجا، او انا مقر ولم یقل بهی، این لم یکن شیئا، اما الاولان فلانتفاء دلالتهما علی الاقرار. چرا انتفاء بر اقرار است؟ لامکان خروجهما مخرج الاستهزاء، این ممکنه آورده شده باشه و آمده باشه به مخرج استهزاء، مثل وارد شدن استهزاء و سخریه، فانه استعمال شائع فی العرف. و اما الاخیر فلانه مع انتفاء احتماله الوعد، یعنی اولا احتمال وعد ممکنه باشه که بعدا اقرار میکنه. حالا بفرمایید این نباشه، این دیروز میگفتیم هست، با انتفاء احتمال وعده که حالا صرف نظر از این بکنیم و بگیم این نیست، خب بازم اشکال دیگری هست. یحتمل کون المقربه المدعا و غیره، خب ممکنه مقربه او که اقرار بهش کرده یا مدعای او باشه که او گفته 1000 درهم میخواد، خب اینم میگه انا مقر، یعنی به همین حرفی که شما میگی، اینجا مدعا به میشه مقربه، ممکنه غیر از او باشه. حالا بگه هر چی در تقدیر بگیرید، وقتی دو تا احتمال هست، هر دو احتمالش هم سر راست مثلا باشه، چطوری ما حمله بر اقرار بکنیم؟ یحتمل کون مقربه مدعا، یعنی همی که او گفته و غیره، این هم احتمال داره. به چه دلیل میشه غیر مقربه میشه مقربه غیر مدعا باشه؟ به دلیل اینکه لو وصل به قوله، اگه متصل بکنه به همین عبارت انا مقر، عبارت به شهادتین، یعنی انا مقرم به شهادتین، او به بطلان دعواک، این رو در دنبالش بیاره، لم یختل لفظ، عبارت خراب نیست، عبارت درستی، لان المقربه غیر مذکور، مقربه که ذکر نشده بود، فجاز تقدیره بما یطابق المدعا، ممکنه تقدیر گرفت یه چیزی را که مطابق مدعا باشه که بشه اقرار، و غیره ممکنه یه چیز دیگری مثل شهادتین مثلا باشه یا بطلان دعوای تو در تقدیر باشه و مفعول او باشه. خب وقتی که این طور هست، چطور ما بگیم اقرار هست؟ علاوه بر اینها که خب اصالت البراءه داریم دیگه، حالا شک داریم که این گفته یا اون گفته، این در نظر گرفته یا اون در نظر گرفته، اصالت البراءه میگه چیزی به ذمه‌اش نیست و نتیجه این میشه که اقرار نیست، معتضدن به اصالت البراءه. و یحتمل عده اقرارا، البته همینجا که گفته از انا مقر، این احتمال اقرار هم دارد. چرا؟ برای خاطر این که عقب سر سخن کسی که گفته من 1000 تومان از تو میخوام، انسان بگه انا مقر، من هم اقرار دارم، به عرف تا بدن میگه میفهمن که داره میگه که همون 1000 تومانی که گفتی، همون 1000 درهمی که تو گفتی اقرار دارم، حالا ولو بیهی نداشته باشه، ولو لکه نداشته باشه. این فهم عرفی همراه داره. لأن صدوره عقیب الدعوا، صادر شدن این کلام عقب حرفی که او زده و دعوایی که او کرده، یه قرینه تو صرفه الیها، این همی قرینه صرف این قول او هست به سوی همین مدعا که همین دعوایی که او کرد پذیرفته و اقرار بهش کرد. و قد استعمل لغتن کذالک، و در لغت هم ما این استعمال را داریم که این رقم بدون بهی استعمال شده و همین اقرارم منظور هست، اقرار به حرفی که گفته شده. کما فی قوله تعالی اقررتم و اخذتم علی ذلکم اسری قالوا اقررنا، در آیه شریفه آل عمران آیه 81، قبلش مضمون آیه شریفه اینه که خداوند از انبیا میثاق گرفت که اگر پیغمبر محترم دیگری آمد همه بپذیرند او را، یعنی انبیا جلو اینها هم یه عهد با خدا بستن که پیغمبری که بعد بیاد اینها بپذیرند. این یه پیمانی بوده که منتقل به امتشون هم میشده قهرن، و امت اونها هم این عهد رو دیگه با خدا داشتن که غیر از پیغمبر محترم خودشون اگه بعد یه پیغمبر دیگری آمد خب باید اون پیغمبر رو بپذیرن دیگه. انبیاء علیهم السلام غیر از وظائف و دستورات زمان خودشون راجع به اینکه یک پیغمبر محترم بعد میاد بشارت میدادن، مخصوصا نسبت به حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم. و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم، یا لما آتیتکم من کتاب به حکمه، وقت بعد رسولی بیاد بپذیرید، اون وقت اقررتم، بعد از این میفرماد اقرار کردید، و اخذتم علی ذلکم اسری، و گرفتید بر این مطلب عهد مرا. اسری اون عهد محکم و پیمان محکم هست، یعنی نسبت به این مطلب اقرار کردید، پیمان گرفتید، پیمان محکم. قالوا اقررنا، گفتن اقرر. حالا اینجا بیهی نداره، لکم نداره، ولی که آیه شریفه قرآن پس مبهم میشه. نه، این معلومه که دیگه یعنی اقررنا به همین مطلب دیگه، اقررنا به همین که فرمودید. و بعدش هم خداوند میفرما فشهدو، پس گواه باشید، یعنی حالا که اقرار کردید شاهد باشید، گواه باشید که این عمل انجام شد، شهادت دادید، عهد گرفته شد، پیمان گرفته شد. این دیگه تأکید مطلب دوباره فشهدو. خب وقتی که در خود قرآن مجید که فصیح ترین لسان درش بکار برده شده است، اقرارنای بدون بیهی راجع به همون مطلبیه که در جلو هست و به قدری هم دیگه تقویت شده که فرموده شاهد هم باشید پس بر این مطلب که من اقرار گرفتم از شما، خب پس استعمال داره، صحت داره این تو. بله کجا بلا داریم؟ نه اینجا بلا نداریم، بلا نداریم. داره اونجا بلا داره. حالا فرضاً که حالا قرآن مجید جسارتاً من نگاه کردم ولی تو ذهنم نیومد که بلا داشته باشه. سوره مائده 81 بلا نداره. قالوا اقررنا، در نسخه ها اشتباه اومده. این یک بیان. ولأنه لولاه لکان حضرا، و دلیل دیگر اینه که اگه حمله بر این مطلب نشه یه عبارت لغو هست. آخه یه کسی هم تو بگه انا مقر، انا مقر به بطلان حرف تو، انا مقر به شهادتین مثلا، انا مقر به همین حرفی که گفتی، آخه به چی چیز؟ با این میشه یه حرف لغو بیهوده. وقتی که این طور هست، خب کلام که ما نباید حذر بگیریم، یعنی لغو و بی‌معنا بگیریم، که خب باید معنا براش بکنیم. خود تا خواستی معنا بکنیم، این حرفی که زدی قبول داره. ولأنه لولا، یعنی اگه حمله بر این صرف به اقرار نکنیم، اقرار روشن، کلام میشه حذر، یعنی میشه چیز لغو بی‌معنا مهمل. و حالی که کلام که بنا نیست که مهمل باشه، الفاظی که متکلمین میگن مستعمل هست، معنا داره. خب معناش هم اینه دیگه. بعد ایشون میفرمان و فیه منع القرینه. این حرف حرف بدی نبود که بگیم خود این که پشت سر او گفته شده اینا قرینه هست، سیاق کلام قرینه هست. ایشون میفرمان این قرینیت را ما قبول نداریم. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر این طرف نداشتیم استعمال این طرف، خیلی خوب حرف شما البته قبول بود، ولی اگر استعمال این طرف هم داشته باشیم، منظورمون از استعمال این طرف نه اینکه لغو و حذر، نه، یه معنایی که مفید باشه، ولو خود شوخی، ولو استهزا، استهزا کردن مخاطبی که یه حرف بی خودی زده، بیا پس عرشبت که بردار پول ببر، این برای مسخره، این خودش فائده عرفی داره، این خودش در ذهن عرف در جاهای بسیار بکار میبرند. وقتی بکار میبرند این خودش میشه یه چیز مفید. حذر نیست که نامعلوم مبهم یعنی چه، نه معلومه دیگه که یعنی چه، مسخرش میخواه بکنه. و فیه من القرینه لوقوعی کثیرن علا خلاف ذالک. ما زیاد داریم که خلاف اینه که مدعا را پذیرفته باشه و اقرار باشه. و احتمال الاستهزاء مندفع عن الآیه. البته آیه شریفه که احتمال استهزاء درش نیست، اون معلومه، طرف خدای متعال و انبیاء عظام و مکالمه بین اونها و وحی بین حضرت حق و عباد صالحین مثل انبیا که نمیشه اونجا مسئله استهزاء باشه، که اونجا روشن او خودش قرائن خارجیه فراوان همراه داره. اما در ما نهنفی که یک کسی میگه 1000 تومان ازت میخوام، اون میخوام مسخرش بکنه، این اینجا ممنوعیتی داره؟ نه، خیلی هم رواج داره، مخصوصا وقتی کسی که ادعا میکنه مثلا خیلی دروغگو باشه و خیلی مثلا شارلاتان باشه و بخواد پول از مردم در بیاره، بخواد اونجا برای مسخره میگن مردمی حرفا. و احتمال الاستهزاء مندفع عن الآیه، اما جایبیه که مندفع نیست که. و دعوى الحذریه، این که شما گفتید کلام لغو میشه، لغو و حذر مال جاییه که هیچی ازش نفهمند، اما اگه در یه جایی استهزاء رو میفهمند، خود استهزاء یه چیز مهمیه، بعضی وقتا خود استهزاء کار به اشتراط جامعه در مواردی که صحیح باشه. و دعوى الحذریه انما یتم و لولم یکن الجواب و بذالک مفیدا. این حذریت که حرف لغوه، چرا حمله بر لغو میکنید، این درست هست، اما در جایی که جواب به این رقمی مفید نباشه، ولو به طریق الاستهزاء، ولو این استهزاء خودش اینجا کار به اشتران، خب میشه مفید دیگه، کلام مفید همین میشه مفید. ولا شبهت فی کونهی من الامور المقصودت للعقلاء عرفن. شبهی درش نیست که خود استهزاء در مواردی مقصود عقلاء واقع میشه، این اصطلاح هست برش، استعمال لغوی هم داره، پس هم عرف هم راشه که استعمال عرفی باشه، هم لغت اینطور ما داریم. خب وقتی که اینطور شد، و قیام الاحتمال یمنع لزوم الاقرار بذالک، پس احتمال استهزاء احتمال قریبی هست. وقتی که این احتمال آمد و لغوی شد و عرفی شد، این مانع از لزوم اقرار به این هست، یعنی اقرار به انا مقر، بزاله یعنی به وسیله انا مقر ما بخوایم بگیم اقرار شده، نه این ثابت نیست. ولو قال الیس لی علیک کذا، حالا مطلبی دیگر، اگر که شخصی خطاب کرد به کسی گفت که آیا من به عهده شما فلان مقدار طلبکار نیستم، الیس علیک کذا، جواب را گفت بلا، این رقم جواب داد. این جواب غیر از جوابهایی که دیروز خوندیم، نعم، اجل، بلا، او انا مقر، در جواب لی علیک الفون بود اونجا. اما اینجا طرز سوال سالبه هست، جمله سالبه، الیس لی علیک کذا، وقت او گفت بلا. این بلا کان اقرار، این میشه اقرار. چرا؟ برای خاطر اینکه وضع بلا برای همینه، یعنی وضع بلا برای خاطر ابطال نفی هست، نفی نفی هست. وقتی که نفی نفی و ابطال نفی در بلا هست، سؤالم سؤال سالبه بوده، میشه سلب سلب. یعنی لیس علیکه درست نیست، علیکه، علیکش درسته، پس برای تو بر من این مقدار هست. لأن بلا حرف یقتضی ابطال نفی، سواء کان مجردن، خواه مجرد از استفهام باشه، یعنی لیسش حرف استفهامی، همزه استفهامی هم داشته باشه یا نداشته باشه، سواء کان مجردن، یعنی مجرد از استفهام، مثل آیه شریفه زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا و ربی لتبعثن، در سوره مبارکه تغابن می فرماد که کفار خیال کردند، گمان کردند که بعث نیست، نشور و زنده شدن بعد از مرگ نیست. قل بلا، بگو اینطور نیست، بلا یعنی مبعوث میشید. این بلا نفی لن یبعثوا هست، یعنی چرا مبعوث میشید، و ربی قسم به پروردگارم که لتبعثن. حالا اینجا لن یبعثوا سالبه هست، استفهام هم نداریم، اینجا جای استفهام نیست، مجرد از استفهامه، ولی بلا این کار میکنه. ام مقرونم بالاستفهام الحقیقی، یا اینکه مقرون به استفهام باشه. حالا مقرون به استفهام که شد، یا استفهام حقیقی، مثل اینکه واقعا نمیدونه میخواد سوال بکنه، مثل همون مثال الیس لی علیک کذا، که خودش یادش نیست میخواد واقعا سوال بکنه و اونم بگه چرا بله، یا استفهام تقریری باشه. استفهام تقریری یعنی پرسنده میدونه، ولیکن برای اینکه طرف را به اقرار بیاره سوال میکنه، خب بالاخره استفهام است، استفهام تقریری. مثل الم یعتکم نذیر، فردای قیامت مأمورین جهنم و عذاب از کسانی که میبرن به جهنم میپرسن الم یعتکم نذیر، برای شما پیغمبرانی که بترسانندتون نیامد مگه؟ نیومد، خب میدونه که آمده، اون ملک میدونه، اما این برای خاطر که اونا بگن بلا، چرا آمد؟ الم یعتکم نذیر، قالوا بلا. الستو بربکم، قالوا بلا. و همینطور در آیه شریفه دیگر الستو بربکم، در سوره مبارکه اعراف که نقل شده که مربوط به آیه زر هست، بنابر این نقل خداوند عالم تمام نسل حضرت آدم و تمام ذریه حضرت آدم ابوالبشر علیه السلام تا دامنه قیامت به شکل موجودات بسیار ریزی از پشت ایشون خارج کرده و وقت شعور بهشون داده و از همه سوال کرده در اون عالم الستو بربکم، قالوا بلا. خب قالوا بلا یعنی چرا، تو رب ما هستی دیگه. ولأن اصل بلا بل، این نسخه های قدیمی آقایون واوی چیزی نداره بعد از قالو بلای اول، بله ولأن اصل بلا بل. دلیل دیگر اینه که خود کلمه بلا اصلش بل هست، بل اضراب هست دیگه، یعنی صرف نظر از حرف گذشته، خط زدن به اصطلاح رو حرف گذشته، اینطور دیگه بل اضراب بود. زیدت علیه الالف همون بل هست، یه الفی هم زیاد شده شده بلا. وقتی که اینطور شد فقوله بلا رد لقوله لیس لی علیک کذا، مثل این که مثلا او گفته لیس لی علیک کذا، چیزی برای من به عهده تو نیست، اون گفته بل، یعنی نه اضراب از این حرف بکن، برای تو به عهده من هست. رد لقوله لیس لی علیک کذا فانه الذی دخل علیه حرف الاستفهام، چون همین لیسه بوده که همزه استفهام بر سرش در آمده بوده. و نفی له، یعنی و نفی میکنه این لیسلی علیک را، نفیون عطف به ردون هست، ردون لقوله و نفیون له. وقتی که نفی شد لیسلی علیک، نفیون نفی اثباتون، نفی نفی اثبات هست، فیکون و اقرارا، نتیجه این میشه که اقرار کرده. مطلب دیگر، اگر که شخص مدعی به شکل جمله سالبه گفت الیس لی علیک کذا، اما او جواب را به نعم داد، نعم اگر دنبال جمله موجبه و مثبته باشه درست، علی علیک حق کن، اونجا بگه نعم، اونجا گفتیم درسته. ولی جمله سالبه اگر نعم عقبش بیا چی طوره؟ اونم میگن همینطوره، یعنی اینم برای اقرار هست، ثابت میشه. لقیامها مقام بلا، چون نعم وقتی بعد از جمله سالبه باشه اون هم جای بلا مینشینه، معنای همون میده، هم لغتن و هم عرفن. اما العرف فظاهر، عرف که اصطلاح هست بین مردم عرب اینطور، بله هست، یعنی هر کس اهل زبانه میدونه که هست. و اما لغت، فمنها قول النبی صلی الله علیه و آله للانصار الستم ترون لهم ذلک فقالوا نعم. این ظاهرا راجع به غنیمتی هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حنین یا در غیر حنین تقسیم کردند و به عرشبت که مهاجرین دادند، به انصار ندادند، مگه مقدار خیلی کمی به بعضی ها. خب مهاجرین هجرت کرده بودند، تهیدست بودند، خیلی گرفتار بودند، انصار هم البته خیلی وفاداری کرده بودند، حالا غنیمتی هم آمده بود، مصلحت این بود که به مهاجرین بدن. وقتی که تقسیم شد و به مهاجرین داده شد، رسول خدا خطاب فرموده باشه به انصار که سهم بهشون داده نشد، الستم ترون لهم ذلک، یعنی شما نظر نمیدید که حالا این مقدار غنیمت باشه برای اینا که هجرت کردن، دست از دار و دیار و خانه و زندگی و همه چی کشیدن آمدن اینجاها مثلا و تهی دستن. الستم ترون لهم ذلک فقالوا نه، همه گفتن چرا؟ این چرا یعنی نرا لهم ذلک، ما سهم خودمون هرچه میبخشیم، شما که فرموده اید دیگه مال اونهاست. پس ملاحظه میفرمایید که نعم به دنبال جمله سالبه هست، ولی مثل بلا نفی اون نفی میخواد بکنه. و همینطور قول بعضهم، بعض از شعرهای مثلا سابق که گفتند الیس اللیل یجمع ام امری و ایانا فذاک بنا تدانی، نعم و ارل هلال کما تراهو و یعلوه النهار کما الانی. شاعر که جهدر ابن مالک هست، یه وقت حجاج علیه اللعنت و العذاب فرمان بردنش به زندان صادر کرده که برو زندان. جدایی نسبت به همسرش، محبوبش، هر که بوده افتاده. وقت راجع به او میخوا شعر بگه که حالا ما میریم اونجا گرفتار فراق هستیم، اما میخواد به این بیان برسونه که اگه من در زندان هستم ولی یک جامعه هایی هم داریم. اول یکی از جامعه ها را ذکر میکنه که من و او به هم نزدیک هستیم. به چه دلیل به هم دیگه نزدیک هستیم؟ بره خاطر این که شب بره او شب، بره من شب. شب یک سرانداز مشکی است که هم رو او میفته هم رو من میفته. الیس اللیل یجمع ام امر و ایانا، آیا این طور نیست که شب فرا میگیره هم ام امر را هم ما را؟ خب چرا فرا میگیره؟ فذاک بنا تدانی، ای همین که ما هر دو زیر پوشش شب هستیم، این ما را نزدیک به هم کرده. تدانی به ما، قرب ما و همه و هم دیگه به اینه که لباس شب به رو هممون افکنده شده. این یک. حالا همین جا که گفته الیس اللیل یجمع ام امر و ایانا، بعد خودش گفته نه. چرا؟ چرا یعنی تصدیق این که یجمع لیل ایانا و ام امر. بعد جوامع دیگر هم ذکر کرده، دوتای دیگر هم ذکر کرده. نعم و ار الهلال کما تراهو، شب که میشه من از زندان ماه را میبینم تو آسمان، اونم ماه را میبینه. خب این جامعه بین ما. و یعلوها نهار کما الانی، روزم که میشه نهار بر او تسلط پیدا میکنه، علو بالای سر او داره، یعنی برای او روزه. کما الانی، کما این که بالای سر منم نهار آمده و هر شبت که علو بر من داره. و یعلوها نهار کما الانی، محل شاهد که معلوم شد. و نقل فی المغنی انسی به وی وقوع نعم فی جواب الستو. ابن هشام هم در مغنی از سیبوی نقل کرده که نعم در جواب الستو آمده. و حکا ان جماعت من المتقدمین و المتأخرین جوابش را، این هم از نظر یک ادیبی که مثلا تخصص در این فن داره. ولیکن ما گفتیم که علل اقوا نعم بعد از جمله سالب اقرار هست، ولی اقوا دلیل برنه که قول اون طرف هم داریم دیگه، قوی هم هست. ول قول الاخر انه لا یکون اقرارا، قول دیگر اینه که نه این اقرار نیست. لان نعم حرف و تصدیق، نعم تصدیق کلام هست، یعنی هامونی که جلوتر بوده هامون را میخوان تصدیق بکنن. کمامر دیرو خوندیم دیگه که نعم حرف تصدیق، وقتی که حرف تصدیق شد موجب جلو هست هم را تصدیق میکنه، سالبه هست هم را تصدیق میکنه. فاذا ورد علن نفی داخل علیه الاستفهام، اگر وارد شد بر نفیی که استفهام بر سرش هست، کان تصدیقا له، تصدیق همون استفهام منفی است و میشه تصدیق شیء منفی. فینافی الاقرار، این که منافی با اقرار، تصدیق لیس لی علیک درهم این یعنی نیست. و لهذا قیله، بر خاطر همین جهت هست که فرمونده شده و نسبت به ابن عباس دادن، گفتن که ابن عباس این نکته که حالا میخوایم بگیم فرموده، و اون اینه که ابن عباس فرمونده باشه که اگر وقتی خداوند خطاب کرد الستو بربکم، اگه اونجا گفته بودن قالو نعم، اگه گفته بودن قالو نعم، همه کفار بودن، همه کفر ورزیده بودن. برای خاطر اینکه نعم یعنی همین که میگی درسته، علیاذ بالله، الستو بربکم. و لهذا قیل و نسب الى ابن عباس ان المخاطبین بقوله تعالی الستو بربکم قالو بلا لو قالو نعم کفرو اگه گفته بودن. فیکون تقدیر هین ازن لیس لک علی، نتیجه این میشه دیگه نعم یعنی لیس لک علی، فیکون اقرار انکارن لا اقرارا. خیلی. اما جواب، چون ما گفتیم اقوا اون طرفه، جواب اینه که ما که با شما جنگ نداریم که نعم برای این وضع شده و برای این هست، ما ایران قبول داریم، ولی کلام ما در اینه که اون طرف هم هست. چطور ما مشترک این همه داریم؟ حتی بعضی وقتا الفاظی کتاب هم براش نوشتن، الفاظی که معانی ضد داره، ضدان، دو تا معنای ضد داره. اینجا شما بفرمایید همینطور، نعم هم وضع شده برای تصدیق سالبه، هم وضع شده برای عرشبت که رد سالبه و نفی سالبه، هر دوش. لیکن قد استعملت فی المعنى الاخر، ما جنگ نداریم با شما در اطلاق نعم این رقمی که حالا شما فرمودید، بله ما قبول داریم، ولی ما میگیم استعمال اون طرفی هم داره که معترف بهی جماعتون دیگه، که گفتیم ابن هشام نقل کرده از جماعتی از متقدمین، متأخرین همه اینطور گفتن داره. والمثبت مقدم، این والمثبت مقدم خودش یه قاعده هست که هرگاه یک کسی ادعا میکنه که این معنا هم هست، یک کسی میگه این معنا نیست، و همینطور در موارد دیگه، یک کسی یه چیزی نفی بکنه، یک کسی یه چیزی اثبات بکنه. گفتن از جمله مرجحات اینه که مثبت مقدمه، برای خاطر که معلوم شه دلیلی داره که اثبات میکنه، مثبت مقدمه. اینجا ما میگیم که دو تا معنا داره، نه هم این طرف داره و هم اون طرف داره، طبق قاعده این که مثبت مقدمه بر نافی، خب حرف ما مقدم میشه بر شما که میگین نیست. نیست که خیلی چیز مهمی نیست، خیلی چیا نیست، اما مثبت عرشبت که وقتی که مدرک هم داشته باشه خوارفش مقدم میشه. وشتهرت فیه عرفن، عرفن هم که اشتهار داره و اصطلاح عرفی همراه داره، و مطلبی هم که از ابن عباس نقل شده رد شده، پذیرفته نشده، و رد المحکی و ان ابن عباس که اگه گفته بودن کافر میشدن، نه اونجا اگه گفته بودن نه ام معناش همین بود که بلا میرسونه، کافر هم نمیشد. و جوز الجواب به نعم، گفتن جواب نعم اگه داده بودن همین معناش بود و درست بود. و حمله فی المغنی، البته ابن هشام یک توجیه دیگری هم برای حرف ابن عباس کرده، و اون اینه که نعم و بلا هر دو درسته، ولی چیزی که هست بلا اقرار به ربوبیت صریح‌تر درش هست. نعم اگه گفته بودن، نه اینکه حالا دو پهلو و دو طرف مثلا هست و حالا خیلی وقتا این به ذهنیات تبادر میکنه، خیلی وقتا اون به ذهنیات تبادر میکنه، روشن میشه، نمیمونه به حال ابهام، ولی چیزی که هست یک طرفه مثل بلا نیست که یک طرفه باشه. ابن عباس گفتن که این را مخاطب بفرماید که اگه بلا گفته شد که گفتند، این یک طرف معلومه که اقراره، اما نعم اگه گفته بودن نمیشد حتما فورا گفت اقراره، میشد بگی اقراره، میشد بگی نیست مثلا. و حمله فی المغنی الا انه لم یکن اقرارا کافیا، یه اقرار کافی که حالا 100% باشه مثلا نبود مثل بلا، این طور بلا اقرار هست، نعم اقرار، بلا هم اقرار، ولی چیزی که هست بلا روشن تره. لحتماله، چرا اقرار کافی نبود؟ چون احتمال اقرار داره، یعنی احتمال عدمش هم داره، احتمال اقرار داره، بلا مسلم در اقراره، اما نعم احتمال اقرار هست، احتمال اون طرفش هم هست. الا ای حالین و حیث و زهر ذالک عرفن و وافقه اللغه رجه هذا المعنا، وقتی که ظاهر شد که نعم میشه اقرار باشه، عرف همراهشه که خیلی هم استعمال شایع داره، بعد از لیسه اقرار باشه، لغت هم که همراه داشتیم، اشعاری نقل کردیم و اینها، رجه هذا المعنا، این معنا ترجیح داده شده و قویه کونه اقرارا و تقویت شده که اقرار باشه، یا رجه اگر خوندیم، یعنی مصنف ترجیح داده این معنا را، و قوا کونه اقرارا و تقویت کرده که اقرار باشه. این بحث تا تمام شد انشاءالله و بحثم دیگه تمام هست، فعلا جلسه دیگری نداریم. برادران محترمی که بعدها ممکنن نوار گوش بدن در درسهای نوار، ممکن هست که گاهی عبارت امرو این تو معنا شده، فردا طور دیگری معنا شده، اینا انشاءالله بعدها هم بمونه که نوارها هم حکم جلسه درس داره. ممکن هست گاهی معنایی بعد طور دیگری شده، اینا در ذهن آینده هم انشاءالله باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تدیه بعد خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. این جزء هشتم کافی شریف هست که به نام روزه معروف هست، روزه کافی. از این چاپی که دست من هست صفحه 79، وصیت النبی صلی الله علیه و آله لامیر المؤمنین علیه السلام، وصیت و سفارش و تأکیدهایی هست که در دستور العملها رسول خدا صلی الله علیه و آله نسبت به حضرت امیر علیه السلام داشته. اینهایی که همراه کافی هست، اگه یک جلد باشه مثل چاپای قدیم که همراه اون جزء دویمه که فروع هست، و اگر این چاپ های حالا باشه که هشت جزءه، جزء هشتم روزه اسمشه. خب همه ما احتیاج به راهنمایی و موعظه در هر ساعت و هر لحظه داریم دیگه. چه موعظه ای بهتر از راهنمایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله نسبت به حضرت امیر علیه السلام کرده و مرحوم مجلسی فرموده سند هم صحیح هست. سند رسیده به معاویه ابن عمار که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، امام صادق علیه السلام فرموده که کان فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله لعلی علیه السلام ان قال، از جمله وصیت‌های حضرت برای حضرت علی این بود که فرموده است یا علی اوصی که فی نفسک بخصال فاحفظها عنی، من سفارش‌هایی می‌کنم اینا را حفظ کن، اینها را نگه بدار. بعد دعا کرد اللهم اعنه، خدایا کمکش کن که حفظ کنه، نگه بداره برای عمل. حالا عمل اولا، چند مطلب حضرت تأکید کردند و سفارش کردند. عمل اولا فصدق، اولش فرموده صدق. ولا تخرجن من فیک کذبتون احدا، فرموده که سعی کن هیچگاه یک کلمه دروغ از زبانت خارج نشه. و این اگه انسان گاهی بررسی بکنه، شبها بررسی بکنه، حرف از صبح تا شبش اگه بررسی بکنه میفهمه که خیلی وقتا دروغم گفته، و این خیلی کنترل لازم داره، مخصوصا برای کسی که روحانی هست و مسائل میخواد جواب بده و مسائل دینی ازش سوال میشه. این خیلی باید مواظب باشه که صادق باشه، در زبانش صدق باشه. و غیر از مسائل مذهبی برای همه صدق لازمه، مخصوصا برای روحانی که با جامعه سر و کار داره و خدای نخواسته ممکنه یه عیب ازش بگیره. اینا که فرمود اول صدق و از دهان تو یک دروغ خارج نشود. گمان میکنم در حالات حضرت صادق علیه السلام هست که هر روز که درس تمام میشده حضرت سفارش به راستی میکرده هر روز، و یکی هم امانت داری، شاگردها هر روز متعظ میشدن به این موعظه‌ای که حضرت صادق علیه السلام میکرده که راستگو باشی تو جامعه و امانت نگاه دار. حالا دویم و ثانیه، الورع، خدا ترس باشید، حرام را انجام ندید، ولا تجتر الا خیانت ابدا، هیچگاه بی باکی نسبت به خیانت نداشته باش. یه طوری نباشه که یک کاری که گناه هست و حرام هست، مخصوصا اگه خیانت به ناموس مردم باشه، خیانت به آبروی مردم باشه، از کسی صادر بشه. سیوم الخوف من الله عز ذکره کأنک تراه. این مرتبه عالی خوف هست. یه وقت انسان ترس از خدا دارد مثل این که خدا انسان را میبیند. خب این خیلی مقام هست که انسان اینطور خودش را تربیت کرده که خدا مرا میبینه، در محضر خدا هستم، پس باید مواظب خودم باشه. ولی یه وقت از اینا رشد بیشتر پیدا میشه و اون اینه که گویا خودش خدا را میبیند. اینجا حضرت این را فرموده، الخوف من الله عز ذکره کأنک تراه، گویا تو خودت داری او را میبینی. خب قهرن اون هم داره او را میبیند، این دیگه بالاتر میشه. درباره عبادت هم داریم که رسول خدا صلی الله علیه و آله به ابوذر نصیحت کرده که اعبد الله کأنک تراه، عبادت خدا را یه طوری بکن که گویا تو او را میبینی، و الا اینکه خدا تو را میبیند این خیلی خوبه، اما این مراحل اوائل رشد و تربیت انسان هست. و رابعه چهارم کثرت البکاء من خشیت الله، گریه از خشیت و ترس از خدا زیاد داشته باش. اینطور نباشه که حالت ریختن اشک و گریه کردن از خشیت خدا در زندگیت مفهوم نداشته باشه، نه، یه اوقاتی برنامه داشته باش برای گریه از خوف خدا کردن، کثرت البکاء من خشیت الله. بعد اثرش هم ذکر فرموده که یبنا لکه به کل دمعتن الف بیتن فی الجنه، هر قطره اشک هزار بیت و منزل در بهشت برای تو بنا میشه. این یک اثرش هست. ول خامسه پنجم، بذلک مالک و دمک یا مالک و دمک دون دینک. پنجم این که مالت را و خونت را فدای دین بکنی، یعنی دین به قدری نزدت عزیز باشه که اگر خونت لازم باشه بدهی، مالت لازم باشه بدهی، این برات آسان باشه و بذل بکنی. و سادسه ششم، الاخذ به سنتی فی صلاتی و صومی و صدقتی، روشی که من دارم در نماز، در روزه، در صدقه، در این ستا روش مرا همیشه داشته باش. اما نماز نوافل 50 رکعت که 51 هست دیگه 50 گفته میشه، فل 50 رکعه، یعنی اهمیت بدید به نافله ها. این طوری نباشه که در زندگی انسان ترک نافله برنامه باشه، حالا یه وقتی هم شد مثلا یه نافلهی بخونه، نه، در زندگیتون خوندن نافله برنامه باشه، یه وقتی ترک شد پیش آمد شده باشه. و اما صیام، اما روش روزه، ماهی 3 روز، 5 شنبه اول، 4 شنبه وسط، 5 شنبه آخر، فرموده این روش من هست، ماهی 3 روز تو هم داشته باش. و اما صدقه، فجهدک، یعنی صدقه را تا میتونی بده، تا از دستت میاد بده،
حتی تقول قد اسرفتو، تا اونجایی که خودت خیال بکنی دیگه این اندازه صدقه دادن اسرافه، ولم تصرف، به حالی که اسراف نیست. در قرآن مجید اونطوری که حالا من یادم میاد درباره هیچ چیز فرموده نشده که خدا میگیرد مستقیما جز درباره صدقه. خود صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. وقتی یا جلوترش یا بعدترش هست که خدای متعال میگیرد و فواید بسیار داره، تطهیر، تزکیه. و ائمه علیهم السلام وقتی صدقه میدادند دستشون که به دست فقیر میرسید یا چیزی که داده بودند به مستمن میگرفتند، میبوسیدند، یا دست خودشون را میبوسیدند، برای خاطر اینکه معتقد بودند که این که خداوند عالم میگیرد این یه واقعیته، حتما یه عنایت خاص در صدقه هست، عنایت مستقیم خداوند عالم. یأخذ الصدقات در سوره مبارکه توبه هست، یأخذ الصدقات، این خداوند خود صدقات را میگیره، این برای نشانه کمال عنایت خداوند است در اثر صدقه. بعد میفرماد و علیک به صلات اللیل، نماز شب را فراموش نکن. بعد سه مرتبه فرموده و علیک به صلات زوال، و علیک به صلات زوال، و علیک به صلات زوال. اینجا سه مرتبه بعد از نماز شب تکیه رو نماز ظهر آمده، سه مرتبه. خب ظاهر حدیث شریف نماز واجب ظهر هست، ولی علامه مجلسی علیه الرحمه در مرآت که شرح کافی هست ایشون فرموده که ظاهرا منظور نافله ظهر هست. خب ایشون استاد فن، ایشون اینطور احتمال ذکر فرموده. حالا یا نماز ظهر یا نافله ظهر، هرچیه که خیلی اینجا تأکید شده سه مرتبه. و علیک به تلاوت القرآن، بعد فرموده که قرآن خوندن را فراموش نکن و قرآن را علی کل حالن بخوان، بر هر حال راه داری میری، قبل از درسه، بعد از درسه، هر وقت هست بخوان، خوابیدی. و علیک به رفع یدیک فی صلاتک و تقلیبهما، در نماز دست گدائی را بلند کن، یعنی اون حال قنوت را ارزش براش قائل باش. خود قنوت ائمه علیهم السلام اصلا یه بحث مفصل کتب احادیث، قنوت ائمه که نماز که میخوندن موقع قنوت چه قنوت هایی میخوندن، چطور تضرع در خانه خدا میکردند و چه میخواستند. اینه که فرموده دستت را بلند کن و تقلیبه ما، حالات مختلفم به دستت بده. انسان وقتی خیلی متضرع هست و اینها دستش حالات مختلف پیدا میکنه. مرحوم مجلسی فرموده شاید در حال سجده دستت را اینطور بگذار، در حال رکوع دستت را اینطور بگذار، این را ایشون فرموده. ممکنم هست همین حرکاتی که برای دست هست، آدم متضرع اینطور میکنه، اینطور گاهی میکنه، این خودش نشانه تضرعه. و علیک به سواک، بعد فرمود مسواک را هم بکن، عند کل وضوء. و بالاخره و علیک به محاسن الاخلاق، در آخر فرمود که سعی کن محاسن اخلاق را انجام بده و از بدیهای اخلاق اجتناب کن. فان لم تفعل فلا تلومن الا نفسک، اگر این کار نکردی یا این کارها را نکردی کسی را ملامت نکن جز خودت را، یعنی خودت سعی نکردی که جلو بیفتی به زبان ماها برای ماها. خدا به آبروی محمد و آل محمد قسم میدهیم که انشاءالله همه ما را موفق به خدمت به اسلام بداره. خدایا به آبروی حضرت ابوالحسن رضا شرف خدمت به اسلام
و شرف خدمت به حوزه علمیه قم و شرف خدمت به مردم نصیب همه ما و ذریه ما تا دامنه قیامت بفرما. خدایا به آبروی بقیت الله اعظم امام عصر، تمام محصلین حوزه های علمیه و برادران عزیزی که ما شرف خدمتشون داشتیم، همه اونها رو جزء فقهای اسلام، علمای اسلام قرار بده. خدایا به آبروی محمد و آل محمد رفع پریشانی جنگ از تمام مردم محترم این کشور بفرما. خدایا به آبروی اصحاب امام حسین رزمندگان ما را به پیروزی نهایی برسان. همه ما را در ثواب اونها شریک قرار بده. بر شهدای ما رفعت درجه، بر ذوی الحقوق ما رحمت و مغفرت نازل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.